السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آل الطاهرین. جهت شادی ارواح طیبه شهدا روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه تمام است. صلوات اللهم علی محمد و آل محمد. آیه 34 سوره مبارکه بقره رو ببینید. ضمن عرض تبریک و تهنیت به مناسبت میلاد و سعادت امام رضا علیه السلام به همه شیعیان حضرت، که حالا در انتهای کوتاهی هم راجع به امام رضا علیه السلام یه مختصری توضیح عرض خواهیم کرد، ضمن عرض تبریک و این که خب امام رضا می‌دونید که در زمینه تفسیر قرآن بیشترین آثار رو نسبت به ائمه دیگه امام رضا علیه السلام دارن و به دلیل شرایطی که درش هم بودن بیشتر سوالای قرآنی بوده از حضرت رضا سلام الله علیه، و طبیعتاً یه مقداری به این سمت کشیده شده، به خصوص من باب عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. این مأمون لعنتی به دلیل تسلط فوق‌العاده‌ای که داشته بر علوم قرآنی و بحث‌های قرآنی، تسلط فوق‌العاده‌ای داشته و طبیعتاً نه صرفاً به اعتقاد بنده برای شکست مثلا امام رضا، بلکه به جهت روحیه علمی که خودش داشته سوالات فراوانی از امام رضا میکرده. بسیار آدم تیزهوشی بوده، زیرکی بوده. مثلا گاهی اوقات سوالا خیلی فنیه، جوابهای امام به او خیلی فنیه. خلاصه یه درس خارج تفسیر با خلاصه امام رضا داشتن دیگه اینجوری. یعنی خیلی خود مأمون هم آدم فنیه، در خب استاد هم که دیگه امام رضاست دیگه، حالا ببینید چی در میاد این وسط. اونتا شاگرد اهل قرآن نیست، فقط قرآنی و قرآن و دقیقاً مسلط بحث تفسیر قرآنه. خود این مجموعه باعث شده که آثاری که از امام رضا علیه السلام در بحث قرآنی رسیده یه مقداری قابل ملاحظه باشه و جهت بین المللی بودن حضرت رضا علیه السلام هم به نام عالم آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. به نام عالم در حقیقت شناخته شدن، با اینکه خب آثار علمی که از ائمه مثل امام باقر و امام صادق علیه السلام هست کم نیست و بیشتر از اون حتی، ولی به واسطه بین المللی بودن کار امام رضا علیه السلام به عالم شناخته شدن. در روایات وقتی میگن عالم، منظور دقیقاً حضرت رضا سلام الله علیه هستن. حالا این ابتدا مختصری عرض ارادت خدمت ساحت قدسی حضرت رضا سلام الله علیه، و انشاءالله در انتهای کوتاهی هم از روایاتشون خدمتون عرض خواهیم کرد و هم از یه بخش کوتاهی از تاریخ ایشون. در جد در آیات قرآن که بودیم، در این داستان خیلی فوق‌العاده‌ای که و شاید سخت‌ترین داستان قرآن و پر محتواترین داستان قرآن و تمثیلی‌ترین داستان قرآن، داستان خلقت و ماجرای سجده بر آدم که آیا به آدم سجده کرده سجده نکرده همه اینها و مسائل ادامهش آیه 34 سوره مبارکه بقره رو که نگاه کنید این تیکش دیگه عرض کنیم از آیه 34 قسمت های مشترک بین چند سوره این مطالب بیان شده. سوره اعراف بیان کرده، بقره بیان کرده، طه بیان کرده، اسراء این تیکه ها رو بیان کرده، هجر بیان کرده، قسمت هایش رو صاد بیان کرده، به هر جهت سور متعددی این بخش ها رو بیان کرده که حالا بحث در انتهای جلسه گذشت به یه مقداری بحث حیا که حالا اون بحث هم میذاریم یه موقعی مفصل ترش رو خدمتون عرض بکنیم که چیزی بود که تو آیات داره بهش پرداخته میشه، مسئله سوءات و مشخص شدن مسائل جنسی و اینی که تو این داستانی که داستان هم تمثیلی هم واقعیه، حالا بسته ای داره چه جور نگاه بکنی بهش، در این داستان خب مهمه که شما ببینید اولین اسیان چه اسیانی بود. این مهمه که در همین آیه 34 و نظایر اون اومده اولین اسیان چه اسیان، اولین پیامد چه پیامدیه، پیامد اخراج اولین پیامدش چیه. شما ببینید اولین اتفاقی که با عنوان اسیان داره در این آیات بهش پرداخته میشه اسیان استکباره و کبره و بزرگبینیه و عدم عبودیته. این اولین و سرسلسله اسیانهاییست که در اون نمادی که داریم در نظر میگیریم این آدم رو به عنوان آدم ابوالبشر که حتی آدم ها هم همین جوری هستن دارد که از قلنا للملائکه تسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. خب این که به ملائکه گفتن اسجدوا لآدم، حالا این سجده برای آدم آیا سجده برای آدم بوده یا سجده برای خدا بوده در پیشگاه آدم، سجده برای چیز دیگه ای بوده. به قول حافظ این که خلاص ملک در سجده آدم زمین بوس تو نیت کرد که در حسن تو چیزی یافت بیش از طور انسانی. یعنی دقیقا سجده برای خود آدم بوده یا سجده در پیشگاه آدم بوده برای خدا. خب اینها کاملا بحث‌های قرآنی که میشه ادامه داد. مثلا شما نگاه بکنید این آیات رو اگر دقت بکنید بهش که ما ببینید شاهد شما سوره مبارکه اسراء رو ببینید آیه 78 که لام گاهی اوقات به این معانی میاد، یعنی یونیس بگید که نه حتما الزاماً به این معنی بوده که سجده خود آدم بوده، یعنی رو آدم سجده کردن. دستور سجده آیا جز عبادات ذاتی است که برای خدا میگن که شما فقط سجده بکن یا نه برای کسی دیگه هم میشه گفت ما سجده بکنن. اون که ذوق شرعی ما میگه احترام و اکرام به شیوه سجده، این برای غیر خدا اتفاق نمیفته. خب یعنی فقط به خدا میشه سجده کرد. حالا بعد اشکالاتی به ذهن میرسه که اونا عرض میکنه. ببینید اینجا داره اقیم صلات لدلوک شمس، یعنی اقامه نماز بکن لدلوک شمس. یعنی چی لدلوک شمس اینجا؟ یعنی اند دلوک شمس، یعنی شما اقامه نماز بکن در نزد اینکه خورشید به جانب در حقیقت مغرب داره میره. اند دلوک شمس یعنی داره نماز ظهر رو میگه، اند دلوک شمس رو میگه چی؟ میگه لدلوک شمس. خب لام به این معانی میاد تو چیز لذا اسجدوا لآدم این مانعی نداره چنین تعبیری ازش که اسجدوا مثلا در پیشگاه آدم، مثلا عند آدم، نه سجده برای خود آدم، یعنی آدم رو سجده کردن. این است که یه امثال حافظ این شعر رو گفتن که ملک در سجده آدم زمین بوسه تو نیت کرد، یعنی اون سجده برای خود آدم نبوده. چون که میگن سجده اگه به معنی اون عبادت باشه، عبادت غیر خدا ما نداریم، ما عبادت غیر خدا نداریم. این تعدب شرعی هم اقتضا میکنه که این کارو نکنن. خب به نظر میاد اینجوری بوده. فقط یه اشکالی پیش میاد، این اشکال اینه، سوره مبارکه یوسف آیه 100 رو نگاه بکنید، صفحه 247. من خودم شخصا این رو، اینی که و رفع ابویه علی العرش و خر له سجدن، این که حضرت یوسف بر عرش نشست، پدرش رو بر عرش نشون و خر له سجدن و اون موقع همه برادران سجده کردن و طبیعتا حضرت یوسف هم چیزی نگفته. حالا بعضی تعبیر کردن که این سجده حالا سجده مثلا احترام بوده، مثلا احترام و اکرام کردن رو اینجوری میکردن، شاید هم همینه، یعنی بازم در نزد او اینها سجده کردن، در نزد پدرش به سجده افتادن برای خدا. خب و خر له سجدن یعنی در نزد یوسف مثلا اینها به سجده افتادن، منتها اون سجده برای خدا کردن. یعنی مثل این که شما فرض بکنید در جریان سحره، سحره فرعون وقتی که اون چیزا رو میبینن دارد که خلاصه میفتن به سجده، اون میفتن به سجده اونجا به این معنی نیست که میفتن به سجده برای در حقیقت حضرت موسی، نه، می افتن به سجده در پیشگاه خدا. حالا اینا میشه دقایقی که بالاخره تو این بحث سجده مطرح هست که حجت، ولی این کاملا خلاف ذوق شرعی است که کسی برای احترام به کسی سجده کنه. برای همین از این کاری که در آستانه درگاه امام رضا میکنن، این خلاف ذوق شرعیه. یه همچین کاریه بعضی هم میفتن اون دقیقت فناع اونجا رو، اون ابتدا اون میفتن سجده میکنن به سمت امام رضا، این یه مقداری در ذوق شرعی نمیگنجه. این کارو نکنن بهتره، با اینکه میشه توجیهاتی مثل همین خرج له سجده و اینها ردیف کرد، ولی اینجور احترام کردن و اینجور اکرام کردن که آستانه در رو در حد سجده بکنن، اون کار رو نکنن. این کار نگاه بکنید به دست علما ببینید اینا چی کار میکنن، این کار رو بکنید، بیشتر اینا نکنید. آره خیلی شما تا حالی عالمی ندیدید اینجا خمشه اونجا رو سجده کنه. اینا من حتی دیدم مثلا که طرف دقیقا یه نماز مثلا رو به امام رضا خونده، پشت به قبله رو به امام رضا. من خودم میگفتم بابا این مثلا، میگفت تو چی کار داری؟ داشته میگفت آه قبله این وری نیست، فکرم اشتباه فکر کرده قبله رو. این کارا یه دقیقا نوع بدعت هاییست که به حجت موجب هزار تا چیز دیگه هم ممکن نشه. قبله برای ما نماز، قبله یه مفهوم شناخته شده ای داره که اینوری نه سجده میکنن نه اینوری نماز میخونن. این کارها رو در حقیقت به نظر میاد نشه خب به ثواب نزدیکتره. این قسمت سجدنش لذا اینجوری به نظر میاد لآدم، یعنی که حالا یا آدم رو تکریم کن یا سجده برای خدا در پیشگاه آدم. فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. بله دقیقا همین دیگه. شما ببینید نکته در همین مسجود الله بودن و مسجود الیه بودن. اصطلاحا شما الان به سمت قبله که نماز میخونید و رکوع میرید و سجده میکنید، خب شما الان به سمت یه سری سنگ و گل دارید این کار انجام میدید یا در صابخونه دارید این کار انجام میدید؟ بله صابخونه دارید انجام میدید. این بیت الله الحرامه. خب برای اون صابخونه دارید این تواضع رو میکنی، یعنی قبله بودنش اینجوره. منتهی مراتب خود این قبله مورد احترامه به واسطه اینی که خونه این صابخونه است. خب لذا مسجد الحرام رو به عنوان شعائر ازش در قرآن یاد شده. اینی که میشه گفتش که آدم قبله است، برای این همون چیزی است که اون نفخت و فیهم روحی در اون اومده. اگرم سجده هست، این سجده برای اون صابخونه است. دقیقاً این سجده برای غیر خدا نبوده باز هم. یعنی دستور سجده بر غیر خدا نبوده. خب میشه این تعبیر رو کرد. یا میشه تعبیر دیگری کرد که این تعبیر به نظر میشه تعبیر ضعیف‌تری است. یعنی شما بگید که این سجده برای خود آدم بوده، خب منتها مرتب سجده عبادت نبوده، سجده تکریم و احترام بوده. دقیقا داره میگه که جایگاه تو بالاتر از جایگاه منه. خب یعنی سجده منتها مرتب تعبیر دوم رو اگر یه مقداری نمیپسندین، چرا؟ چون که ذوق شرعی نمیپسندد سجده برای غیر خدا رو. خب سجده بر غیر خدا رو ذوق شرعی رو نمیپسند. تمام سجده ها برای خدا انجام میشه. لذا اینطور که اگه بگیم اون موقع اون میشود آدم میشود مسجود الی نه مسجود الله. خب یعنی میشه قبله، به عبارتی شبیه قبله. که اتفاقا در جریان چیز هم ما توقعمون همین است که ببینید آدم اون قبله است. اصلا ما میگیم که بیت الله، حالا صابخونهش کیه؟ اون یه مرحله برید بازم خود اون امام معصومه که صاحب اون بیته. اصلا یکی از تعابیر اهل البیت، خب اهل البیت، بیت رو در قرآن شما جستجو بکنید، بیت بیشترین کاربرداش راجع به بیت الله الحرامه. اهل البیت چند تعبیر داره، یکی اهل بیت پیغمبره، یکی اهل این بیته که این بیت، بیت در حقیقت صابخونه کیه؟ صابخونه به نوع خود امام زمانمون جو صابخونه. برای همین است که در سوره حج ببینید در سوره حج چی نوشته، ببینید چقدر یه عبارت لطیفه که حالا حاجی هم که دارن میرن کعبه حواسشون باشه که آیه 27 سوره حج رو، این که گفتن که تمام الحج لقاء الامام، صفحه 335 مال اینه. آیه 27 سوره مبارکه حج رو نگاه کنید، دارد که و اذن فی الناس بالحج، بعدش بفهمید چی؟ یعتو که رجالا و علا کل ضامرن یعتین من کل فج عمیق. یعنی تو اعلان بکن به حج مردم رو که بیان پیش کی؟ بیان پیش خونه؟ نه خیر، بیان پیش صاحب خونه، یعنی تو که بعدش چجوری رجالن و علا کل ضامرن، یعنی پیاده روی شطور لاغل از هر، یعنی با هر بدبختی شده، یعنی با هر بدبختی که تو بگی باید بیان پیش امام و از زنف ناسب الحجیه تو که رجالن، یعنی با هر بدبختی دیگه، پیاده روی شطور لاغل از دره های فلانجورینه بیان خودشونو برسونن به امام. نقطه اصلی امامه که باید برسونن خودشونو به امام. و اون موقع هم عرض کردیم که این حالا همین سر الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین، نکتهش بعضی ها خواستن بگن صار من الکافرین، این رو یعنی اینجوری کرد بعد کان من الکافرین، یعنی صار من الکافرین، یعنی از کافرین شد. بعد اینا توجیهات قرآنی داره، مثلا ببینید من چی یادم میاد، شما این آیه سوره مبارکه هود آیه 43 رو نگاه کنید صفحه 226. در جریان ماجرای حضرت نوح با فرزندش که دارد که اینا میگه خلاصه یا بنیر کم معنا ولا تکم مع الکافرین، اینو میدونید که حالا خوندنش رو بعضی میخوان درست بخونن یا بنیر کم معنا، یا بنیر کب معنا نیست، خب برای همین است رو میمش تشدید گذاشته، چون که این ادغام میشه تو اون یا بنیر کم معنا. خب ولا تکن مع الکافرین قال سعابی الی جبل یعصمنی من الماء، خب من میرم خلاصه به یه بلندی که من از آب نجات بده. قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، امروز دیگه از امر خدا هیچ پناهی نیست مگر کسی خدا بهش رحم کنه. و حال بینهم الموج فکان من المغرقین، یعنی موج بین اونها حائل شد، فکان من المغرقین یعنی چی؟ یعنی فصار من المغرقین. خب پس کانه در این معنا وجود داره، منتهای مراتب در مورد ابلیس این نیست قضیه. خب در مورد ابلیس نکته اینه، بیارید سوره مبارکه اعراف آیه 11ش که قبلا هم دیده بودیم صفحه 151، در اونجا این بخشی که ما اینو آیه رو یه موقع به عنوان شاهد برای چی آوردیم، شاهد برای این نکته آوردیم که این داستان بخش‌هایش برای انسان هاست کلن، یعنی ماجرا یک ماجرایی است که داره میگه این انسان محل رشد و نمو و تکاملش زمینه، منتها ماجراهای دوست و دشمن رو زودتر به او گفتن. این که دشمن شناسی و دوست شناسی در فطرت او کار گذاشته شده، او اینو داره با خودش، اینجوری نیست که اینو صد بار تأکید، اینجوری نیست که کسی به صورت لوح ننوشته ای اومده باشه تو این زمین و باید تازه رسول و انبیا و کتاب ها و اینا بیان تا این مکلف بشه، اصلا اینجوری نیست. انسان یه لوح نوشته شده ایست، کاملا معلوم مشخص دوست و دشمن به شناسونده شده به صد جور آیه که داریم و
برخشو دیدیم حالا میبینیم اگه خواستید بازم، این آدم شناخته شده است، دوست و دشمنم میشناسه، اتفاقا مکلف هم هست بابت همون. ببینید این اشتباهه که میگن بچه در سن 15 سالگی یا علائم بلوغ مکلف میشه. اون مکلف میشه به یا ایها الذین آمنوا خدا، ولی چنانچه از قبلش تمیزهایی بده من باب همونا مکلفه. یعنی یه بچه در سن مثلا 9 سالگی این میفهمه دزدی بده، میفهمه دزدی بده و این دزدیه. خب این من باب همونی که میفهمه مکلفه. بچه اون موقعی که میفهمد مکلفه، این فهمش میرسه به حدی، اول درونیاتش به حدی میرسه، بعد بیرونیاتش. تو همین بحث حیام چیزی که به شدت مهمه که یه موقع هم عرض کردم فکر کنم بهتون، دختر بچه از یه سنینی میفهمه که متفاوته. این اون موقع، همون موقعی که میفهمه فهمشو به هم میزنن، مثلا لختی تنش میکنن. یعنی انقدر لختی تنش میکنن همین تنه این بچه رو، فهم او رو به هم میزنن که فهم میکنه اتهام من که دخترم، مثلا داداشش یا مثلا اون همسنش تو پسرها، مثلا اون لختی تنش نیست، بعد این لختی تنشه. اینی که با بی احتیاطی کامل هم این کار میکنن، یعنی دختر بچه تو سن مثلا 5 سالگی اینا لختی تنش میکنن، همجوری لخت بگرده این، مثلا اینا قالب و براش دارن جا میندازن که دختر لخت است. این به جای اینکه دختر با حیا، دختر پوشیده است، دختر فلانه، اینجوری این فهم رو براش جا میندازن، خلاف اون فهمایی که داره که در طول تاریخ هم بشر همین فهما رو داشته که عرض کردن در طول تاریخ هم برخی گناه رو نمی کرده. یعنی اینا صرفا مال دستورات دین نبوده که برخی گناه رو نمی کرده. اگر در ماجرای حضرت لوط بحثش اینه که ما سبقکم بها من احد من العالمین، اولینی که شما داره این خطا رو کرده در حقیقت شما کردید، کسی دیگه این کارو نکرده. اینم ببینید الان گاهی اوقات من عرض کردم این مخالف علم نیست، گاهی اوقات میان انحرافات رو یه جوری جا میزنن، یه تئوری علمی به سر و شکلش میدن که این دیگه کنه انحراف نیست. خب مثلا میگن این تمایل به جنس موافق داره، سری هورمونایی داره تمایل به جنس موافق، برای همین دین حتی جلو اینها رو، حتی ماجرای ترنسکشوال ها رو به همین صورت اصلا نمیذاره اینجوری باشه. بالاخره میگه باید ملحقش بکنیم یه طرف، نمیشه این همجوری وسط بمونه که ملحق میشه به یک سمت. تازه اگر علائم مثلا اون علائم رو داشته باشه، الان خیلی راحت، طرف هیچ چیزیش هم نیست، کلن بسترسازیه برای اینی که مسائل اعتقادی به راحتی میره زیر سوال. این بسترسازی ها به راحتی داره تو علم انجام میشه. داشتم به کسی میگفتم شما ببینید الان یکی از چیزایی که در حقیقت خیلی مد شده میگن و ما هم انقدر میگن میگیم پشت سرشون که برامون داره جا میفته. ببینید اگر یک غربی داره میگه که انرژی مثبت میده، فلانی تو جمع که میشه انرژی مثبت میده، اون میدونید برای چی اینو داره میگه؟ به خاطر اینکه این تأثیرات اینجوری رو که بر هم میذارن که تأثیرات روح در روح میذاره. خب حتی تأثیراتیست که ممکنه هیچ بدنی اینجا وجود نداشته باشه، تأثیرات ملکه بر انسان. خب یعنی فرض بکنید که این به واسطه حضورش تو اینجا و حضور ملکی تأثیرات غیب رو این داره. حالا ممکنه به صورت یک میدان مغناطیسی هم دور این قابل شناسایی باشه. خب خب منتهای مراتب این حرف اون تو بستری که داره میزنه برای نفی یه چیزی به نام روحه و روح رو کلن حذف میکنن، یه چیزی به نام انرژی و روان و فلان رو جاش میذارن. بعد اینقدر میگن انرژی مثبت، ما هم میگیم انرژی مثبت میده، درستی که یواش یواش داریم میپذیریم که اینا انرژی هایی که دارن به هم دیگه میدن. خب یعنی مقوله‌ای به نام روح وجود نداره. بعد همینا رو تحت تأثیر دقیقاً بحث ملک قرآن تنظیم میکنه و ساماندهی میکنه که مثلا فرض فرمایید که یرسل علیکم حفاظتن، ملائکه محافظ میفرسه. تأثیراتی که الارواح و جنود و مجنده، این روح تو روح اون تأثیر میذاره، روح این در روح اون تأثیر میذاره. یه کاری که بالاخره بی انجامد به حذف غیب از این عالم، در یک دستگاه گفتمانی درست میشه با حذف غیب، بعد ما هم دقیقا میریم تو همون دستگاه حرف میزنیم. یعنی کمکه به این که انرژی مثبته. برای چه انرژی مثبت میده؟ یه چوب ده انرژیه مقولش. اصلا ممکنه ظاهر بیرونی اون تو مادیات هم مثلا انرژی بشه، توی جاهایی دیگه اصلا تو دست انرژی نیست اینا، تأثیرات مجردات بر مجردات، اینا که مقولای انرژی نیستن که. تو او فرو میکاهد میکاهد میکاهد، به قول دقیقا این زبون نجسی ها میگه ریداکشنالیزم، مال همینه دقیقا، انقدر میکاهد تا در حقیقت به یه چیزی تقلیل بده، تو این چه تقلیل شده شو در حقیقت برای ما گفتمان علمی درست میکنه، ما هم دقیقا تو همین گفتمان علمی باورمون میشه همینا. اینا رو خلاصه یه مقداری با احتیاط این حرفایی که اونا میزنن ما بزنیم. خب به شدت معتقدن که نسل آدم از دقیقاً میمون به وجود اومده. خب وارد مسائل خانوادگیشون نمیشیم، حالا ممکنه اونا نسلشون میمون باشه، ولی نسل آدم ها به شهادت قرآن نسلش با نسل آدم ابوالبشر پیغمبر در این عالم به وجود اومده. این حرف قطعیه بروبریت قرآنه، بروبریت این حرفه. خلاصه میخوام بگم یه مقداری مسحور شدن تو این گفتمان هایی که اونه، حتی گفتمانشو مواظب باشید که گفتمانی که درست میکنن این گفتمان لزومن دینی نیست که بله مثلا شما خلاصه اینجوری بعضی آدم ها چنین انحراف هایی دارن، مثلا اینجوری اصلا یه کششی به جنس موافق، ممکنه این به عنوان یک عارضه و انحراف وجود داشته باشه، ولی نه به عنوان بله ما در روایات اونم داریم اگه مثلا تولید مثل یه جور خاصی باشه مثلا یه تمایلاتی پیدا، ولی خیلی راحت بسترسازی میشه برای اینکه این بگن که نه هیچ مشکل نداره ارتباط یه نفر با جنس موافق خودش. این یعنی قبح زدایی و بسترسازی خیلی راحت برای این شوشیده تو علم فراوان داره اتفاق میفته. اینو خلاصه حواستون رو جمع بکنید. حالا کجا بودیم نمیدونم، ولی بلغت خلقناکم ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا لآدم، ما شما رو چیه بعد به ملائکه گفتیم سجده کنید، فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین. خوب دقت کنید این عبارت با اون فکانمن الکافرین که اونجا بس گفتیم ساره نیست، ببینید لم یکن من الساجدین یعنی اصلا سجده بکن نبود، سجده بکن نبود. این اولین ویژگی انحراف تو یک آدمه که اصلا تمام انحراف ها و حبوط ها و این ها برمیگرده به این که تو عبودیت داری یا عبودیت نداری. روی خلاصه به قول قرآن افرعیت من اتخذ الهو هوا، رو خودت بندی، کلن رو نظرات و تئوریات خودت بندی، داری میبری دنیا تو جلو، یا رو کسی دیگه بستی داری میبری جلو؟ بخیر اینو تکلیفش مشخص بکن. ببینید بذاری من یه روایت بخونم، این روایت فوق‌العاده است، این روایت در همین جریانم، در ذیل همین آیات خلقتنی من نار و خلقته من طین دارد که از امام صادق علیه السلام دارد اول من قاس ابلیس و استکبره، قیاس کرد خودش رو، گفت من برترم، من چیزم اون تین، من نار، نار از تین بالاتر، این از اون بالاتر، پولدار از بی پول بالاتر، ملاک و معیاری که اکرمکم عند الله اتقاکم بذار کنار، میشه همین این چیزای دیگه ای. خب اینا میشه بالاتر. الاستکبار هو اول معصیت عصی الله بها، اولین معصیتی که خدا باش عصیان شد معصیت استکبار بود، که اون خود بزرگبینی یک کفر مستتری داشت که لم یکن من الساجدین، سجده بکن نبود، یک کفر مستتری داشت که این کفر اومد بیرون، کفر آدم زد بیرون. بعدش ادامه میدن میگن ابلیس گفتش که یا رب اعفنی من از سجود، منو بذار سجده نکنم به این آدمه، اعفنی من از سجود لآدم و انا اعبدو که عبادتا لم یعبد که ها ملک مقرب ولا نبی مرسل، یه جوری دیگه عبادت میکنم، هیچ ملک مقربی و هیچ نبی مرسلی دیگه اینجوری عبادت نه، تو این کارو نذارم بکنم، این کارو به ما مرخصی بده. فقال الله لا حاجت لی الى عبادتک، من حاجتی به عبادت تو ندارم، انم، خوب دقت کنه اینو، این باید با به ماء الذهب، به آب طلا باید نوشته بشه این قسمت، اگه کسایی میخوان راه خدا برن. انما ارید ان اعبد من حیث ارید لا من حیث ترید، من میخوام عبادت بشم از اون طریقی که خودم میخوام، نه اون طریقی تو میخوای. اگه میخوای به من نزدیک بشی از همون طریق نزدیک بشی که من میخوام، نه از اون طریقی که خودت میخوای. ببینید این خیلی مهمه که تو حتی در اینی که میخوای به خدا نزدیک بشی خودتو بذاری کنار دیگه. من نمیخوام به خدا نزدیک بشی. خب بین اینی که مادرت میگه که این شب قدری من تنهام خونه بمون و این که شب قد بری اونجا، این الان اونی که خدا میخواد، اگه این همینو دل بده همینو برو، همین اینو برو، بعد خورد خوردم دل بده دیگه. ماها میخواییم به خدا نزدیک بشیم، خیلی اختاب باورمون نمیشه، باید طرف ذکر میخواد، میگه آن ذکر تسبیحات از زهرا، میگه نه و یه چیز دیگه از اون فوتای بابا اینو گفتن، میگه حاج آقا یه توصیه‌ای بکنید که ما مثلا خیلی آدم فوق‌العاده‌ای بشیم و فلان اینا، میگه نماز اول وقت، میگه حالا یه چیز دیگه، مثلا فکر می‌کنم مثلا یه فوت‌های کوزه‌گری دیگه‌ای وجود داره الان که مثلا از اونا برو، مثلا از یه ذکرای یه جور دیگه‌ای برو، مثلا بازم رو خودش حساب کرده میخواد به خدا نزدیک بشه، رو خدا حساب نکرده، از طرقی که خودش فکر میکنه، سراغ جن و جنگیری و نمیدونم فلان و از اینجور حرفا بره بود بخواد کشف و شهود بکنه، یا کشف و شهود که اصلا چیز نیست، شما نماز اول وقت، حالا نماز شب، نمیدونم این، حالا این کار، دروغ نگو، امانت دار باش فلان، این نماز جا آگه این، ببین این معلوم اعتماد ظاهرا به خدا نداریم، ذکر میخواد میگیم تسبیحات از زهر، یا حاجا حالا این بابا اون سید الانبیا هدیه داده به سیدت و نسای العالمین، یه از این بالاتر میخوای؟ از صلوات بر محمد و آل محمد بالاتر؟ آه. این اگه چنانچه جا بیفته که ما این اون کبر رو میگیره از آدم، هر چی که گفتن همون، همونی که تو فیلمه بگو، همونی که گفتن. ببینید در عبارتهای دیگهی که در همین عبارتها هست، باز بذارید روایت بخونم. از امام موسی بن بکیر، از امام کاظم علیه السلام سوال میکنه، ان الکفر و شرک ایهما اقدم، میگه کدومها گناه قدیمی تریه. فقال لی ما عهدی بک تو خاصم الناس، میگن به نظرم نمیاد که مثلا این سوالا سوال تو باشه، مثلا تو اهل اینجور بحثا نیستی که مثلا حالا نظر دیگه سوالایی میکنن، پیری سوال تخصصی اینا، میگن به قیافت این سوالا نمیخوره، مثلا توقع نداریم از این سوالا بکنی یا مثلا با مردم با این سوالا. میگه نه، امرنی هشام بن سالم هم اصلا، میگه هشام بن سالم بودن سوال شما بکنم، داشته میومدن احتمالا سر رو گفت این سوالا از امام بگو، معلومه سوالا فنی خوب هشام بن سالم دیگه. فقال لی الکفر اقدم، کفر اقدمه، و هو الجحود، یعنی این نکته اینه، و هو الجحود، و کفر همون انکاره، انکاره. قال الله عز وجل الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. جحود انکار کردن به معنای قبول نکردن نیست، یه موقع بهش نمیرسه یا شک داره، یه موقع فهمید رسید که آقا اینه، اگه اونجا شروع کرد دیگه دست و پا زدن، این داره به یک جحودی میرسه، به یک انکاری میرسه. ماجرای خودم گفته بودم با اون گیتاریست دیگه، که در گفته بود من به جای ارتباط با خدا گیتار میزنم به جای نماز. خب یعنی گفته بود من گیتار میزنم، گفتم خب باری کنم مثلا اینا، بعد گفته بود من به جای نماز گیتار میزنم، گفتم خب به جای نماز نمیشه گیتار زدن، نماز بخونین. اون من گیتار میزنم و اینا، بعدش بهش گفتم که بابا همون خدایی که تو میگی من میخوام با این بهش نزدیک بشم، همون اون گفته نماز بخون، گفته گواره، گفتم حالا میخونی؟ سرشو خب ملیگن انداخت پایین و مدتی و گفت نه ولی من گیتار میزنم. این ببین اینا یه گاهی اوقات آدم فکر میکنه داره به خدا نزدیک میشه، از راهی که خودش میخواد میخواد بره، نه از راهی که خدا میخواد. برای همین است که ببینید در آیه قرآن وقتی که دارد که وقتی که سوره اعراف آیه همین 12 رو ببینید، آیه بعدیشو نمیگه بهم نرسید، مطلب بهم نرسید. سوره اعراف که صفحه 152 همون بالای صفحه نیا کنید، وقتی که الله عبیس لم یکومن قال ما منعک الله تسجده اذ امرتک، چه چیز مانعت شد از این که وقتی که بهت امر کردم سجده نکنی، چه چیز مانعت داره میشه؟ نه اون نرسید، یه وقت واقعا با آدم نمیرسه، آدم تن نمیده، تو شبهه گیر میکنه. همین بحث کافر در مباحث اعتقادی، شما فرض بکنید که اگه یه نفری در یه جای دنیایی، خب براش یه اسلام معرفی کردن، داعش اون اسلام، خب این اسلام نمیاره به این صورت، اینو بهش کافر اعتقادی نمیگن. بهش در واژگان قرآن به نام کافر اجتماعی ازش یاد میشه، ولی کفر اعتقادی نداره آدم، چون یه چیزی بهش معرفی کردن، خب این اصلا چیزی نیست که چیزی بتونه بهش ایمان بیاره. خب البته میشه بهش ایمان آورد، نه اونا یه عنصر بسیار حیاتی، من قبلا هم گفته بودم، الان این گسترشی که داره پیدا میکنه خاطر یه عنصر بسیار حیاتی رو جدی گرفتن که ما اونو جدی نگرفتیم، و اون عنصر جهاده. بارها عرض میکنم جهاد رو از ماهیت دین که خارج بکنید یه توفالهی باقی مونه که اصلا جوان جذب نمی کنه. این روحیات مجاهد بودن اون چیزیست که اگر از اندیشه تشیع که اصلا با این اندیشه رشد کرده و اصلا خودش رو حفظ کرده که یه مقداری بیم این هم هست امروز که اگر اندیشه های جهادی و مبارزه از چیز رخت ببنده از میان جامعه شیعه که تدبیر امام رضا علیه السلام بوده که در حقیقت ایران مرکز و پاتوق شیعه بشه، چون با مشورت هایی که دادن مأمور فرستادن بغداد، بعد از خودشون مأمور فرستادن بغداد مجدد و ایران رو گذاشتن با امام رضا و این گروه شیعیانی که از زمان امام سجاد علیه السلام هی تو ایران به امر ائمه وارد شدن و ایران رو کردن پاتوق شیعه و پرچم شیعه ناب امامی و امام زمانی تو ایران بلند شد. برای همین از یه جمله حضرت آقا دارن که خیلی حرف مهمیه، میگن که مکتب اهل بیت زبانش فارسیه، زبان فارسی زبان مکتب اهل بیته، با اینکه زبان اهل بیت زبان عربیه ولی مکتبشون زبانش فارسیه، چون که اصلا پاتوقش اینجا اون شیعه ناب اینجا با تدابیر ائمه اتفاق افتاده. این شیعه خودش همیشه در قالب مبارزه نگه می داشته، همیشه باید مبارزه می کرده. اگر روحیه مبارزه و جهاد با دشمن رو از همین شیعه بگیریم، واقعا یه لطمهی به تمام کار ائمه و تدابیری که ائمه اتخاذ کردن لطمه واقعا وارد شده. این رو باید خلاصه دقت بکنیم داریم چی کار میکنیم. بالاخره اینجا بعدش هم همین انقلاب چه و چه اینا ثمرات کارهای امام رضا اینا که این بالاخره توی مقطعی اینجوری جواب میده. حالا اون موقع اینو به باد دادن و بعدش هم از مبارزه خالی کردن، این حالا میگم گفتم داعش، این خلاصه تو پرانتزم گفتم قبلنم گفته بودم دین اگر جهاد رو از توش بردارید جوون پسند نیست ابدا، به درد همین پیرمردا میخوره، به درد ما پیرمردا، به درد پیرمردا میخوره که بشینن در حقیقت سر سجاده و خود با دین حال کنن دیگه. با همین اونی که جوون جذب میکنن با این روحیش جوون جذب میکنن. ولی بحث جحود و انکار منظورم همینه که در حقیقت کسی اگر اسلام میخواد بشناسه داعش رو میشناسه بعد بهش هم ایمان نمیاره و همین چیزی، این جحود نیست، این انکار نیست. اینم که میگه چرا وقتی من امر کردم بهت نکردی، نمیگه من چون به نرسید، میگه نه این کی بالاتر، من بالاتر، اون بالاتر، میاد تو این بحثا. این اولین گناهاییست که انسان مرتکب میشه. اون موقع در همین جا چون وقتمونم که یه مولودی هم داریم، در نهج البلاغه امیرالمومنین در خطبه قاصعه که یه خطبه فوق‌العاده‌ایه، خودتون حالا مراجعه بکنید، با این عبارات شروع میشه. ببینید الحمدلله الذی لبس العز والکبریا و اختارهما لنفسه دون خلقه، حمد خدایی که عزت و کبریایی رو به خودش پوشونده. خب و اختارهما لنفسه، عزت و کبریایی رو برای خودش گذاشته، دون خلقهی و جعلهما حمن و حرمن علی غیره، این منطقه ممنوع اعلام کرده مسئله عزت و کبریایی رو، که به یکی یه نفر من هم پیش خدا یه عددی هم، خدا یه چیزی میگه من هم یه چیزی، بخیر به ذهن ما هم یه چیزی میرسه. خب اینجوری و استفاهما لجلاله و جعل اللعنت علی من نازعه فیهما، لعنت رو گذاشته بر کسی که در این رداء بخواد به خدا. در حقیقت ما تمام کنکاشمون تا اونجاییست که بفهمیم که خدا چی گفته. همین، اگه کسی از این به بعدش هم کنکاش میکنه، حالا چرا گفته؟ برای چی اینو گفته؟ یه چیز دیگه هم میشد گفت، ما هم یه حرفایی داریم، نیاکانم و پس چی میشن بالاخره یه حرفایی. ببینید تمام تلاش مال این است که بفهمیم که قال الله تعالی این میگه میشه چی آخرش. از اون به بعد چنگاش، از اون به بعد یعنی این که تو هم وارد در خلاصه ردای کبریایی خدا شدی. بعد میگن که ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین. بعد اصلا اومده این صحنه رو درست کرده، متواضع از مستکبر جدا کنه، اینه که مستکبره. فقال سبحانه و عال و هو عالم به مدمرات القلوب و محجوبات الغیوب. با این که خدا همه چیز رو میدونه، خدا اون موقع گفته انی خالق بشرن من طین فاذا سویت و فلان فدن الا ابلیس اعتردت الحمیه. اون موقع شد امام المتعصبین، شد امام مستکبرین، شد این شد و این شد. بعد میگن ولو آن و نازع الله رداء الجبریه و درع لباس تعزز و خلع قناع التذلل. میگن لباس تعزز پوشید، این قناع و مغنعه تذلل از خودش کند. الا ترون کیف سخر الله به تکبره و وضعه به ترفعه. میبینی خدا چجوری زده زمین، با ترفع اینو زده زمین. فجعله فی الدنیا مدحورا و اعد له فی الاخرت سعیرا. اینو میگن، بعدش میگن فاعتبروا بما کان من فعل الله به ابلیس. نگاه کن، عبرت بگیر از این بحث ابلیس. ببین اذ احبت عمله الطویل و جهده الجهید. ببین چجوری کار اینو حبت کرد خدا. و کان قد عبد الله ستت آلاف سنه لا یدرا امن سن الدنیا امن سن الاخره عن کبر ساعت واحده. یه لحظه کبر، اینی که این همه عبادت رو زد داغون کرد، اینی که از اون اول داره عبادت میکنه ولی روی حساب خودش هم داره عبادت میکنه. یعنی اگر عبادت میکنه رو حساب خودش داره خدا رو عبادت میکنه. ببین چی کن. بعد میگن فمازا بعد ابلیس. دیگه بعد ابلیس که دیگه شما اون که اینجوری کرده، خدا اینجوری حبوتش داده و ردش کرد، این تیکه هم تیکه آخرش بگم کلا ما کان الله سبحانه و لیود خلال جنت بشرن به امر اخرج بهی منها ملکن. به چیزی که ملکی رو اخراج کرده بر نداری یه بشری رو وارد بهش بکنه اینجوری. ان حکمه فی اهل السماء و اهل الارض لواحد. حکمش تو آسمان ها و زمین یکیه. و ما بین الله و بین احد من خلقهی حواده. هیچ بین خدا و خلقش هیچ ساخت و پاختی نیست که فکر بگوی ساخت و پاختی. فی اباحت همن حرمه علی العالمی، که به مناطق ممنوعه او وارد بشه. خب این منطقه، ببینید اصلا این داستان تمثیلی داره اینو میگه، میگه گردن تو بنداز پایین، هر چی خدا گفت همونو دیگه اجرا کن. حالا هر چی گفت دیگه این. و میخواد بگه که رأس این گناه ها و خباست ها و کفر ها و این چیزا اینی که طرف برای خودشم در مقابل خدا یه حسابی وا کرده. الان وقتی که میرسه به اینی که خدا اینو گفت، باز دوباره میره یه جای دیگه ببینه بقیه هم چی گفتن. اصلا اینی که ما گاهی اوقات تو علوم گاهی اوقات میریم ببینیم که خدا که اینو گفته بقیه هم چی میگن، خدا اینو جوری چی گفته دیگه، حالا بقیه چی میگن، بقیه هر چی میخوام بگن، خدا اینو گفته. چه جوری شد، چه کیفیتی شد اینا، حالا به اون رب داشت رب نداشت انجام نمیدون، خدا اینجوری گفته، خدا اینو حرام کرده، اونو حلال کرده، خدا اونو. حالا شما بگو مشروعات الکلی برای کلیه خیلی هم خوبه، خب باشه به جهنم که خوبه، خدا اینو حرام کرده. حالا یه نفر در جوابش نه خیلی برای کبد بده، ما اصلا تو این گفتمان نیستیم، حالا اصلا برای کلی هم خوبه، برای کبد هم خوبه فرض مونه، برای کل اندام انسان خوبه. خب مشروعات الکلی حرام است، این ممنوع. حالا میخواد برای کلی و کبد و همش خوبه اصلا. خب این ببینید، اینی که منم حرفی دارم در مقابل خدا، این میشه همون چیزیه که سرسلسله این هست که پای آدمو میلرزونه. خب اینو باید در بیاریم. حالا نکته باز خیلی موند، حالا روایت هم بخونیم. یه نکته در مورد اون بحث حیا که باستم عرض بکنم، ما بحث حیا اینها بحث های فوق العاده مهمیه که اصلا جز اولین پیامدهای حبوط از عدم تقرب به خدا این چیزا ایجاد میشه. قرآن با داستانهای مختلف اینو داره بیان میکنه که یک حیایی وجود داره بین انسان و خدا، کلن دو تقربش با خدا. شما خیلی جالبه اتفاقی که میفته، هر کی بیشتر به خدا متقرب میشه، بیشتر دور میشه یه سری چیزه، بیشتر نزدیک میشه یه سری اینا هم فرق میکنه. اصلا اندیشه های یه نفر رو تفاوت ایجاد بکنین، میزان حیاهاش اینا تفاوت میکنه. ما جالبه به امام موسی صدر گفتن شما این دختره بعد حجاب چیزی رو چجوری با حجاب میکنین؟ میشه مهم این جواب، جواب حکیمانه ایه. ما هم خودمونم تو بحثا بعضا تجربه کردیم. ایشون میگه من اصلا تذکر به اون حجابه نمیدم، میگه میبریمشون خونه محرومین. وقتی این میره خونه محرومین، اینی که تا حالا ذهنش تو مزون پاریس بود و مزون لندن و میلان و اینا، این ذهن این عوض میشه. ذهن این که عوض بشه، یک دغدغه های دیگری برای این رخ کنه، این خودش خود به خود این ذهن رو که عوض بکنی ایناش عوض میشه. ما الان خیلی وقتا این بچه های نونوره، بچه پسرها رو اردو جهادی که میبریم، این یه چیزای دیگهش عوض میشه. چرا؟ چون ذهنش عوض میشه، ذهنش درگیر فضاهای بزرگتری به نام محرومیت، فضاهای بالاتر از سطح دنیا. وقتی ذهنش درگیر این بشه، خورد به خورد اینا میبینید که دیگه حوس این و اون و این چیزا رو نمی کنه. یه نفر باید عظمت پیدا بکنه، ذهنش عظمت که پیدا بکنه، روحش عظمت پیدا بکنه، این چیزش هم درست میشه. اینی که ما تأکید رو حیا داریم که حالا بعدن مفصل باید باز دوباره راجبش صحبت بکنیم، این به این معنا نیست که گاهی اوقات ماها تبلیغای مستقیم صاف میزنیم تو هدف، اصلا این نمیدونیم هدفه اصلا این نیست. صاف بزن تو هدف، ولی هدف اونه، بزنی اونو، اونو که بزنی خیلی این پایین ها درست میشه، این پایین خیلی حرف ها درست میشه. شما اینو یه عظمتی بهش ببخش، این آدم رو یه ید اونه الالخیری بکن، این دعوت به خیر کردن و یه ترفعی در او ایجاد کردن، رفعت روحی در او ایجاد کردن، باعث میشه که خیلی وقتا این پایین ماینا رو در حقیقت ول میکنه. این پایین ماینا براش بچه‌بازی میشه، بیاد حالا یه خودنمایی بکنه. مثلا گاهی اوقات واقعا انسان دلش میسوزه، فقط یعنی وقتی برخی میبینه که مثلا تو خیابون یه جور خاصی میگردن و اینا، مثلا خیلی این مایل خودشو نشون بده، مثلا یه خورده مثلا یه چقدر حقیر، مثلا چقدر چه حقارتی رو بنده خدا داره تحمل میکنه که این کارو داره میکنه. اگه این ذهنش یه خورده متفاوت شده بود، عوض شده بود، این حقارت رو به خودش نمیخرید اینقدر. خب یه صلوات بفرستید بریم بیرون از این بحث. اللهم صل علی محمد. از روایات امام رضا علیه السلام اومدن آقای عباسی نیومدن. خب از روایات امام رضا علیه السلام من دو تا روایت بخونم تا انشالله ایشون هم میاد. حضرت میفهمند که لا یکون المؤمن مؤمنن، مؤمن مؤمن نیست حتی یکون فیه ثلاث خصال، تا اینکه سه تا خصلت درش باشه. سنت من ربی و سنت من نبی و سنت من ولیه. یه سنت و روش بگیره از خدا، یه روش بگیره از پیغمبر، یه روش بگیره از اولیاء دین، یه چیز برای خودش بولد کنه اینو بگیره جدی جدی. فعم سنت من ربی فکتمان و سر، اون چیزی که از خدا میخواد بگیره که به اون بشه مؤمن، کتمان سره. یعنی هم اسرار بقیه، حالا با اطلاقی که داره، هم اسرار بقیه، اسراری اگه دستش هست از بقیه، چجوری خدا ستار العیوبه، اسرار بقیه رو لو نده، همه اسرار خودش هم رو لو نده، چیزی که برای خودش هست. آدم دهنلقی که همه چیه خودشو میره به همه میگه. این سر رو چون خدا هم یه سری داره میونی که به صورت غیبه برای عالم. شما الان وجود غیب در این عالم این است که طرف اگه میخواد به اون غیب مطلع بشه باید بره بالا به اون غیب مطلع بشه، یعنی محرم یه غیبی باید بشه. یه شیوه های مبارزاتی که خود ائمه داشتن که شیوه تقیه است، که حالا یه موقعی باید صحبت کرد راجبش، که اصلا اون کارو نکردن یه عده از مسلمان ها و شیعیان حضرت، اون کارو نکردن، اون تقیه رو نکردن، هی اسرار امام رو میدادن لو میدادن، مثلا شبکه های پنهانی اینا رو میدادن، تشکیلات پنهانی اینا رو لو میدن، چی کار دارن میکنن اما رو میدن لو میدن. خب گاهی قد از سر ذوق زدگی که کار ائمه رو خیلی وقتا به مشکل مینداختن، گاهی قد این ارتباطی میدیدین حفظ جون خودشون میکردن، گاهی قد کمک میکردن، چه میکردن اینها، این کتمان سر. و اما سنت من نبیه فمدارات الناس، اون سنتی که از نبی باید بگیره مدارای با مردمه. برخی از ما هستیم، ما گاهی اوقات این اشکالو داریم، آدم اعصاب خردی هستیم با کل جامعه، یعنی انگار با همه میخوایم درگیریم، همش اینو میگیم، میگیم اه چقدر این آدما بد شدن، ببین یعنی کلا گزاره های اینجوری گفتن، که ما در روایت داریم که اگه کسی اینجوری بگه که این مردم هلاک دارن، هلاکن، هلاک مردم بدن، کلا مردم بدن، ای چقدر مردم این فوا اهلکهم، خودش هم بدتره. اینی که بعضی خلاصه نمیتونن زندگی کنن انگار، یعنی راحت نیستن، یعنی با همه با حالت درگیری، با حالت زد و خورد گیر دادن. ببینید این به این معنی نیست که شما خب بشو یه آدم بیغید لاغید مثلا اینجوری که بتونی با مردم زندگی کنی، نه، پیغمبر خدا حتما بیغید نبوده، خب، ولی آنچه که کاملا شاخص بوده تو پیغمبر این بوده که میتونسته رفت آمد میکنه، میتونه مدارا کنه، تحمل بدیهاشونو میکنه، نمیدونم همه اینا مدارا میکنه مردم. این ویژگی است در اخلاق پیغمبر. حالا طرف با کوچکترین تحمل حرف مخالف و سیاسی این ور اون ور، یعنی داد بیداد حوار فل، اصلا یه آدم اعصاب خورد دیگه، مثلا فرض بفهمید که اینجوری داره میکنه خوشو داره آب میکنه اینجوری. و اما سنت من ولیه فصبر فی البأساء و الضراء، تو مشکلات و تنگ دستی اینا صبر، اولیاء خدا اولیاء دین کارشون همش با این مشکلات پیش رفته، انقلاب ها کارشون با همه این مشکلات پیش رفته. اینی که صبر در تنگی ها و گرفتاری ها و تنگ دستی ها، این اون نقطه انگار اوج و بلد و خیلی خاص و ویژه از اولیایی که کسی اگه میخواد بگیره تو خودش جا بندازه. این یه روایت. یه روایت دیگه هست خیلی فوق العاده است، این از امام رضا علیه السلام هست، این روایت در بهار هم هست، میفرمان اذا اراد الله امرا، خدا اگر یه امری رو بخواد انجام بده، خب سلب العباد عقولهم، خدا عقول رو از طرف میگیره، یعنی قدرت های تفکر رو از طرف میگیره. اینا هم در بسترهای مثبت ها، یعنی فرض بکنید که یه امری رو میخواد این بنده انجام بده. اینجوری نیست که حالا نشسته فکر کرده به این نتیجه رسیدم با تمام مشورت هایی. خدا این عقل رو از طرف میگیره، سلب العباد عقولهم و تمت اراده، فانفذ امره و تمت ارادته، ارادهش رو تمام میکنه، امرش رو نافذ میکنه، اینا کارش رو انجام میده. فاذا انفذ امره رد الى كل ذی عقل عقله، بعد عقل رو مجدد به کله طرف برمیگردونه، بعد طرف میگه فیقول کیفه زامن اینه زامن، میگه چون چون اینجوری کردیم، عجبشون ما که اگه فکر میکردیم اینجوری نمیکردیم. خب اینی که انسان، اون تعبیری که راجب ائمه داریم که وعاء مشیت الله هن ائمه، خب انسان سعی بکنه اینقدر فکر نکنه، یه خود خوش و خالص کنه، خب خودش رو خالص بکنه، خدا روح او رو و اراده های او رو میکنه وعاء مشیت خودش، تریبون میفته دست خدا، اراده های اونم میفته دست خدا. اینی که ما تصور میکنیم اگه خیلی خوب فکر بکنیم خیلی به نتایج خوبی میرسیم، این حرف نیست. این منطق خیلی دیگه مادیه که اگه ما شروع کنیم با 500 نفر مشورت بکنیم اینجوری، شما نمیگم مشورت نکن ولی نماز خالصانه بخون. اصلا شما یه چیزی داریم به نام استخاره به قلب، حالا یا با قلب خودتون یا از قلب‌های کمکی استفاده میکنید. اصلا استخاره به قلب ماهیتش همینه که شما میگن سیم تو وز کن، یه نماز بخون فلان تو رو باده سیم تو وز کن، بعد ببین دلت به کنوم هر کشیده میشه، میشه استخاره به قلب. حالا از قلب خودت نمیتونی استفاده کنی، از قلب‌های کمکیه که مثلا یه انسان صاحب قلب به قول قرآن لمن ان فی ذلک لذکر لمن کان له قلب، این کسایی که صاحب دلن، دل دارن، یه آدم دلدار قلب داره روشنه، این چنینی پیدا کن مطلب بشون، ببین چی به دلش میفته این بابا. خب این قلب که ماها بیخیالش شدیم مثلا، یعنی تو مدل تصمیمات فلان اینا چیزی به نام قلب، تصمیم گیری با قلب اصلا، بابا شما صاف کن صاف کن صاف کن خود خدا، این قلب رو میکنه دعا مشیت الله. بعد عقل رو میگیره اصلا طرف رو باهاش کارایی میکنه، بعدش عقل رو میذاره سر جاش، نگاه میکنه میگه اگه من بودم این کارو نمیکردم، اصلا چی شد این کارو کردم. خب بعدش باز دوره در حرکت بعدی هم همینه، هر کاری بخواد بکنه باز دوره. شما ببینید تو آیات قرآن راجب، تو آیات قرآن راجب سوره مبارکه انفال رو نگاه کنید، خدا ببینید امر دینش رو چجوری پیش میبره، هی میگه شما اینجوری میخواستید ولی من اینجوری میخواستم، لیحق الحق به کلماتی و یقطع دابر الکفر، شما اینجوری می‌خواستین من اینجوری می‌خواستم، ولی خب شما چون که خیلی خوب بودین واسه اراده خودمون رو با خلاصه فعل دست شما انجام بدید. ببینید شاعه ما و خواست ما در چنبر شاعه خداه. شما در سوره تکویر دیدی آخری و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی شما شاعه و خاص ندارید، مگه که خدا میخواد، یعنی شاعه شما تو شاعه خدا داره شکل میگیره. حالا هر چقدر خدا بهتر بخواد به حسب ظاهر، یعنی شما هم داری شاعه میکنی و میخوای ولی خدا میخواد اینو. خب یعنی شما فکر میکنی با شاعه و تصمیم خودت داره انجام میشه، ولی نگو که عقل پریده شاعه خدا اینجا با اون خیری که برای شما تشخیص داده اون شاعه داره شکل میگیره. اینها در پروسه‌های تصمیم گیری فوق العاده مهمه، فوق العاده مهمه. نمیگیم مشورت کسی نکنه، ولی خیلیش بره نماز و نماز شب بخونه و دعا بکنه، خدا انشالله قلب او رو وعاء مشیت خودش قرار بده و بهترین چیزها رو برای او بخواد که او به دست او انجام بشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.